تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از شوق چون شمع روانه. گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را جویم من خانه به خانه. حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او در طلب او خانه همی جوید و من صاحب خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. به نام رب البیت، رب کعبه، رب مشاعر حرام، رب مناسک و رب ابراهیم و اسماعیل و همه موحدین و مخلصین عالم. در قرآن این اشاره درباره عبادت کعبه شده که لایلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف فلیعبدوا رب هذا البیت، برای ایجاد الفت و مهربانی و همبستگی بین قریش در حالی که کوچ تابستانی و زمستانی دارن، موجبات اتحادشون مختل هست. فلیعبدوا رب هذا البیت، باید پروردگار این خانه رو عبادت بکنند. اون کسی که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، هم رزق و روزی و نعمات از جانب اوست و هم امنیت رو او عنایت کرده. امروز به مراتب بیش از گذشته بشر امروز نیازمند پرستش رب البیت هست، پروردگار اون خانه، و بیش از همیشه نیازمند نعمات و رحمت و امنیتی است که بشر امروز بیش از همیشه محتاج او هستش. صلح جهانی، همبستگی و همزیستی و مبارزه با خشونت و تروریسم و انواع و اقسام ناامنی ها. خب به خاطر توفیقی که در خدمت برخی از خواهران و برادران داشتیم در ماه گذشته در حج بیت الله، به نظرم رسید که شاید بی مناسبت نباشه که مطالبی رو درباره این سفر خدمتون عرض بکنه. بنابراین موضوع عرایزم حج بین عادت، منظورم از عادت یعنی سنت، اونچه که حج انجام میشه، حج بین عادت و عرفان و قرآن، یعنی از سه دیدگاه، از سه منظر حج رو بررسی بکنیم. معنای حج قصد کردنه، قصد پی در پی، آهنگ جایی رو کردن. یه وقت هست که آدم جایی میخواد بره، خب یه بار میره دیگه، مثل یه سفری، مثل دیدن یک جای دیدنی یا مسافرتی، خب یک بار. ولی یه وقت هست که دل در گرو جایی داره، دائما هوس دیدار داره. پی در پی رفتن جایی، آهنگ و قصد مستمر کردن جایی، یعنی انگیزه پیوسته داشتن رو معنای حج بیان میکنه. یک تشبیهی در نهج البلاغه هست، همون خطبه اول درباره حج، حضرت علی میفرمان که خداوند حج رو قبلتن للانام، چیزی که مردم بهش اقبال بکنند، رو بکنند، قرار داده. اونطوری که ستوران یعنی چهارپایان به آبشخور خودشون رو میارند و یعلهونه بلوه الحمام، اونطوری که کبوتران به آشیانه میرند. دو تعبیر خیلی لطیف و ظریف هست. حالا شاید ما تو زمان خودمون تجربه ای نداریم، چون با چارپایان و حیوانات سر نکردیم نمیفهمیم، برای عرب دوران جاهلیت که شتر و چارپایان بخشی از زندگیش بود در اون صحرای سوزان بی آب و علف، وقتی که به یه برکه آبی می رسیدن، این هجومی که این حیوانات گوسفند یا شتر به اون آبشخور خودشون می بردن صحنه تماشایی بود. یعنی نهایت تشنگی و نیاز رو به آب که مایه حیاته نشون میداد. یا وقتی کبوتران به آشیانه خودشون پناه می برند. یعنی حج هم مثل اینکه تشنگی به یک نیاز معنوی است، به یک آب حیات، و هم یک آشیانه است، یک امنیت، یعنی هم رزق نعمت و هم امنیت پناهگاه. اون نیاز فطری انسان که دائما دل در کوی یار داره، شبیه اون تعبیری که مولوی در مثنویش داستان لیلی و مجنون رو میگه، که مجنون بر سوار شتر روانه کوه لیلی است و دائما اون شتر که هوای بچه خودشو میکنه برمیگرده، و مجنون وقتی که حواسش پرت میشه میبینه چقدر دور شده. تصویری است از سیر انسان، توجه دل انسان در زندگی به کوی یار، کوی لیلی. در واقع قصد این سفر کردن و دل در گرو اون یار رو داشتن در واقع حج میگن. اما همینطور که عرض کردم، این حج رو از زوایای مختلفی میشه دید که چگونه بهش میشه نگاه کرد. این حج سابقه ای به تاریخ انسان داره. از زمان آدم این خانه بوده. قرآن میگه ان اول بیت وضع للناس، اول خانه ای که برای مردم قرار داده شد. ما میگیم خانه خدا، ولی خدا میگه خانه مردم. اول خانه ای که برای مردم قرار داده شد همون است که در مکه است، در کعبه است. یعنی هر خانه ای ساخته شده در طول تاریخ، هر سنگی روی سنگی قرار گرفته به خاطر یک مالکیتی بوده. هر کسی خانه‌ای ساخته برای خودش ساخته. اول خانه‌ای که خارج از مالکیت شخصی بوده، یک کامیونیتی سنتر در واقع، متعلق به مردم بوده، مالک شخصی نداشته، همین خانه است. ان اول بیت، اون چیزی که درش بیتوته بکنن، بوز ال ناس، برای ناس، توده های مردم قرار گرفته، همینه. اسمش هم هست بیت العتیق، خانه عتیق، مثل عتیقه که قدیمیه، از گذشته دور تاریخ حکایت میکنه. اگر ابراهیم این خانه رو مردم منتسب به او میدانند، ابراهیم تجدید بنا کرد. این خانه از بین رفته بود، اونجا در یه دره تنگیست، در معرض سیل و خرابی روزگار بوده. خداوند پایه های اون خانه رو به او نشون میده. از بوعنا لابراهیم مکان البیت، مکان بیت رو خدا به او نشون میده. او میره آثار تاریخی خرابه هاشو فاندیشنشو پیدا میکنه. قرآن میگه از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی ابراهیم و اسماعیل پایه های اون خانه رو بالا می آوردن، یعنی تجدید بنا میکنن، یه رینوویت در واقع انجام میدن. دعاهایی که اون وقت میکنن حالا قرآن نقل کرده. بعدم که خانه رو ابراهیم میسازه، خداوند میگه که حالا اعلام بکن، اینجا رو ساختی، تمیزش بکن، آب و جارو بکن، آمادش بکن، و از زنف ناس، در بین مردم اعلام بکن. یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، خواهی دید که پای پیاده و سوار بر شتران لاغر، یعنی با مرکب های ارزون ساده طبقات پایین، یعتو که خواهند آمد من کل فج عمیق، از دورترین و عمیقترین درهای جهان. برای چی؟ لیشهدو منافع لهم، برای آنکه منافعی که چنین مرکزی برای اونها داره ببینند. حالا به عنوان یک بازار مکاره، یک تجمع اقتصادی است که کالاهاشون رو رد و بدل بکنن یا یه اتحادی پیدا کنن یا از اون زندگی با قانون جنگل خارج بشن، دوستی و امنیتی پیدا کنن. انواع منافعی که برای خودشون است، اول بیان منافع خودشون رو ببینن. و یذکر الله فی ایام، یه چند روزی هم به یاد خدا بیفتند. یعنی اصلش مشاهده منافع عظیمی است که برای خودشون داره. و هدف اصلی هم مسئله شرک، خانه رو بساز، الله تشرک بی شیئا. هدف اصلی این خانه اینه که یه پایگاه توحیدی، یه مدرسه توحیدی در جهان به وجود بیاد. قانون توحید از این شرک، از این انحراف از خدا پرستی مردم رو نجات بده. اما اون چی که قرآن درباره مجموعه عملیاتی که تو اونجا انجام میشه اسمی که روش گذاشته، یکی مناسکه، یکم شعائره. میگیم مناسک حج. مناسک در واقع یعنی همون ریتوال های، یعنی آداب عبادتی. قرآن چندین بار این رو گفته که هر ملتی، هر امتی برای خودش یه مناسکی داره. لکل امتن جعلا منسکن هم ناسکو، ما برای هر امتی، یهودی ها، مسیحی ها، غیره، یه مناسکی قرار دادیم. فلا ینازع انک فی الامر، در این مورد نزاعی دعوایی نباید باشه، اینو چرا اینجوری میکنن، چرا اونجوری میکنن. اون ظرف و قالب متنوع، هر جامعه‌ای یه آدابی داره برای خودش دیگه. فرهنگ هم همینطورن، ما سیزده به در داریم، چهارشنبه سوری داریم، مثلا امثال اینجور چیزا، عید نوروز داریم، دیگران به گونه های دیگه دارن. این ظرف ها مورد مناقشه و دعوا نباید واقع بشه، باید محتواها رو دید که از این مراسم چه چیزی حاصل خواهد شد. ابراهیم از خدا میخواد ارنا مناسکنا، خدای این قالب ها، این ظرف ها، این شکل و شیوه های عبادتی رو به ما نشون بده. قرآن هم بارها به ما گفته که و من یعظم، کسی که بزرگ بشماره این شعائر و این مناسک رو، یعنی اهمیت دادن به این شکل ها و قالب ها دارای اهمیت هستش. قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، به پیامبر میگه بگو نماز من، تمام روی کرده و توجهات من و تمام مناسک من، حیات من، زندگی و مرگ من در مسیر اون کسی است که رب العالمین هست. پس یکی عنوان مناسک گذاشته که یک سلسله آدابه که ظاهرا معنایی نداره مگر اینکه به پیامش توجه بکنیم. میریم در صحرای عرفات، چند ساعتی اونجا هستیم، وقوف در عرفات، بعد حرکت میکنه آدم به مشعر، بعد با طلوع خورشید حرکت میکنه به منا، یا طوافش یا سعیش، اینا بهش میگن مجموعاً مناسک حج. پس ما یک سلسله اشکالی رو انجام میدیم اونجا، مثل یه نمایشیه در واقع. نام اینها رو قرآن گذاشته شعائر، شعائر حج. شعائر از شعر میاد، موی سر رو میگن شعر چون خیلی ظریف و نازکه. شاعر هم به کسی میگن که نکته سنج، مسائل رو ظریف میبینه، یا شعور به اون درک ظرایف، جزئیات، دیتیل ها هستش. مثل شعاری که ملت ها دارن، کلمات ظریف و زیبایی که عنوان میکنن، همه پشت اون شعار حرکت میکنن. استقلال، آزادی، اینا خودش یه شعار دیگه نیست. شعائر حج یعنی چیزایی که احتیاجی مقداری به شعور داره فهمیدنش. خیلی واضح و دو تا چهار تا نیست، خیلی شفاف نیست، خیلی عامیانه نیست، مثل ترانه ها نیست یه ذره باید فکر کرد، یه مقدار شاعرانه است، ظرافت داره مثل موی سر. چاره ای هم نیست وقتی که یک حقیقتی رو قرار به بندگان گفته بشه در طول قرنها. این مراسم همطور که عرض کردم از زبان حضرت آدمه، تو دعای نهج البلاغه دعای صحیفه سجادیه هست، میگه و آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک. حضرت آدم اول کسی بود که با تراشیدن موی سرش اظهار خضوع و خشوع به درگاه تو میکرد، یک نوع اظهار بردگی، بندگی و کوچکی. این خودش سر تراشیدن معنی نداره، ولی چی میخوایم بگیم از این کار؟ در دلمون چی میگذره از انجام این مناسک؟ پس انبانش شعائر حجه که اگر به این پیام ها، پیک ها، به این اشاره ها توجه آدم نداشته باشه وقتشو تلف کرده اونجا، یک آداب بیمزه و بیمعنی رو انجام داده. یه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر خدا. حالا ما میدویم یه مسافت 300 متری، هفت بار آدم ها میرن و میان، میرن و میان، جوک میگن، میخندن، حرف میزنن با رفیقاشون، یا سعی دارن که این کار رو تکرار بکنن، حتما این هفت بار برن یه ثوابی بالاخره لابد توش هست دیگه، هفت پوان ما به دست آوردیم. ولی چی میخواد بگه این کار؟ یا میگه والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، شطور چاق از شعائر خداست. شطور چاق، حالا شطور لاغر چه گناهی کرده؟ یعنی چی شطور چاق؟ این چه پیامی داره؟ آدم قربانی میخواد بکنه، هم میتونه یه بزغاله قربانی بکنه، میتونه کبوتر قربانی بکنه، میتونه بزرگترین شطور دیگه، اون هم یه شطور چاق. این خیلی معنا داره، یعنی وقتی میخوایی که از خودت دور بشی و خدا نزدیک بشی، قربانی بکنی، برای بندگان خدا خرج بکنی، مایه بذاری از خودت، بزرگترین چیزی که ممکنه، عالی‌ترین چیزی که برات مقدوره، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله بر نمیرسید مگر از اون چه واقعا دوست دارید بدید. پس این یه پیامی داره. یا حضرت علی تو نهج البلاغه میگن اون قربانی که میخوای بکنی، گوسفند یا هر چیزی، حالا اگه شله پله اینا مهم نیست، فقط نگاه کن گوشش و چشمش اشکال نداشته باشه. من فکر میکردم یعنی چی؟ آقا سرشو میخوان ببرن دیگه، حالا گوشش هم بریده باشه یا گوشش هم کر باشه، چشمش هم کور باشه، یه ساعت بعد سرش بریده میشه دیگه. قربانی نباید، یعنی اون چه که مهم بصیرته، سمع و بصره، یعنی پیام داره. و اینا یه گوسفند بیگناه که هدف این نیست که اون کشته بشه. پس اون چه که در مورد حج گفته میشه مرتب تو قرآن هم این تکرار میشه، و من یعظم من شعائر الله، کسی که این شعائر رو بزرگ بشموره، اهمیت بده بهش، اینا رو شوخی نگیره، اینا دلالت بر یک تسلط بر خودش میکنه. یا بعضی جا میگه این شعائر رو زیر پا نذارید، لا تحلوا شعائر الله، ای مؤمنین اینو کم بها بهش ندید. به سری عرض کردم که اعمالی است که انجام میده. یا خود مشعر الحرام که از عرفات حرکت میکنه، یک منطقه اسمش مشعر الحرامه، شعور حرمت ها، قوانین، نظامات، آگاهی دقیق به این نظاماتی که در جهان هست، میگه اینا رو خیلی اهمیت بدین. مشعر الحرام هم یه مقداری احتیاجی به درک و شعور این مراحل داره. اما همطور که عرض کردم مردم یه طیف گستردند در برخورد با این مناسک و شعائر. همطور که عرض کردم از سه منظر میشه دید حج از منظر عادت و سنت، حج از منظر عرفان و حج از منظر قرآن. حج به طور طبیعی از منظر عادت همین چیزاست که همه شنیدیم و دیدیم و خوندیم و برامونم تعریف کردن دیگه. البته عملیات اصلی حج از همون روز نهم شروع میشه، عصر روز نهم در صحرای عرفات، شبش در مشعل میمونن، صبحش هم میرن منا قربانی میکنن، تمام میشه. عملاً میشه گفت یه روز حج. البته دو روز هم باید بمونن تو اون منا، کاری هم نیست، یعنی تمام شده با قربانی، حج تمام شده. کل حج یه روزه، از احرام بستن تا آخر عملیات با قربانی هم همه چی تمام شد، جشن پیروزی با قربانی. از یه روز هم کمتر، از عصر نهم تا قبل از ظهر دهم. ولی چون نمیشه یکی 2 میلیون جمعیت رو در عرض یه روز برد اونجا و آورد اینا رو اسکان داد، معمولا از 2 هفته 3 هفته قبل میرن تا 2 هفته بعد. حالا این سفر طولانی چه عجله یادم بره یه روز 2 روز برگرده، حالا مدینه رو ببینیم، کار دیگه بکنیم و بعد این خانه رو خب بارها بریم هی طواف کنیم دیگه. پس بقیهش مقدماته، اصلش همون یک روزه، در واقع کل حج همون یک روزه. اما وقتی که وارد اون حریم آدم میشه، به مرز مکه میرسه، احرام میبندند، یعنی وارد حریم میشن. حرمت یه سلسله چیزا از این به بعد ارزش پیدا میکنه، اهمیته. همه لباساش آدم باید بذاره، 2 تا پارچه است فقط مردا، کمرشون یکی میبندن یکی رو دوششون میندازن، اون نباید دوختن باشه و هیچ چیزی اضافه نباید داشته باشه، همه یه دست، یه رنگ، به یک شکل. خب این خیلی معنا داره دیگه، دیگه همه چی رو بذار پشت سر دیگه. اگه تو رئیسی و اون مرعوسه و تو حاکمی و اون محکومه و تو مدیری و اون نمیدونم زیر دستت هست، بزرگ این کوچیک این، هر کی میخواد باشه، اونجا دیگه همه با هم یکی هستید، همینطوری هم از روی زمین به زیر زمین میرید، یکسان همه با این 2 تا پارچه فقط میرین دیگه. یه پیامی داره در واقع. از اون به بعد هم یک سلسله آدابی است که البته توی قرآن نیومده، ولی دیگه رسمه، من نمیدونم از کی رسم شده، واقعا از زمان آدم بوده، ابراهیم بوده، جدید قدیمه، ولی همه این کارو میکنن دیگه. میگن تو آینه دیگه نگاه نکن، یعنی بسته دیگه، یه روز لااقل به خودت توجه نداشته باش دیگه، انقدر شیفته خودت نباش دیگه، برات مهم نباشه. میگن عطر نباید زد. حالا میگن پایه اینو قرآنی هم نداره، ولی اونایی که این چیزو گفتن، چون عطر که از قدیم هم که نبوده، لابد میخواستن بگن چون عطر یه حالت این که جلب توجه دیگران هم آدم بکنه دیگه، حالا مهم نیست دیگه، عطر هم نزن. حالا افراطی که در عادت و سنت شده، حتی صابون هم در واقع حس میشه، میگردن دنبال یه صابونایی که بو نداشته باشه. من یه خمیر دندون دستم بود، داشتم مسواک میزدم، گفت آه این خمیر دندون، این که اینا که بو داره، باید این خمیر دندونی که اصلا بو نداشته باشه. گفتم بابا اونی که گفتن عطر، برای اینکه دنبال خودنمایی آدم نباشه، آدم از خمیر دندون که نمیخواد جلب توجه کسی رو بکنه، ولی دیگه توجه رفته روی این مسائل دیگه. به کسی فرمان نباید داد، دعوا نباید کرد، میگه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه روابط زناشویی در اون یکی 2 روز هست، باید فراموش بشه دیگه، نه جدال هست، حالا بگذاریم که چه دعواهای مشت و چکلگی آدم هست البته، و نه دروغ یا گناهان معمول. یه چیزی هم که خیلی اونجا معموله، میگن استظلام نباید کرد. استظلام یعنی طلب ظلام، ظلام یعنی سایه. اگه یه موقعی قرنها پیش هم چیزی گفتن، یعنی بابا این یه روز و دیگه خیلی نخواه بره تو سایه این ور اون ور، حالا مهم نیست تو آفتاب هم رد بشه یه ذره آفتاب بهت بخوره، انقدر راحت طلبی که یه روز دیگه سخت نیست، ول کن خودتو، نه پشه ای از بین ببر نه علفی از زمین بکن، بذار امنیت باشه، خودتو آزاد کن، رها بکن، بیا بیرون از راحت و رفاه خودت، حتی دنبال سایه نباش. همین هم خودش دردسر بزرگی شده. یه سال که ما محرم شده بودیم گفتن که آقا تو اتوبوس که نمیشه نشست، ما رو سقف اتوبوس ها شدیم، همه رو سقف اتوبوس بردن 7 ساعت 8 ساعت. آقا سقف اتوبوس که آدمی زاد رو سقف نمیشینه، ولی خب گفتن دیگه فوقها کارش نمیشه که. یه سالی بعد ما رفتیم دیدیم سقف ها رو اره کردن، اتوبوس ها رو همه با اتوبوس بی سقف رفتیم، تا اونجا همه سرما خوردیم و باد و همه صورتامون از اون آفتاب سوخته بود، که چی؟ استظلام نباید کرد، طلب سایه نباید کرد. امسال هم که یه ذره پیشرفته تر شده بود، چون از دست مردم سوختن رو سقف و تو اتوبوس های بی سقف، خیالشون راحت کردن، شب حرکت کردیم که آفتاب اصلا نباشه، انقدر معطل کردن تا غروب بشه، غروب رفتیم. ولی نتیجه چی شد؟ 2-3 نصف شب رسیدیم اونجا، خسته و کوفته و داغون، باید جنازه های اونو میبردیم برای طواف. یعنی اصل ماجرا فدا میشه برای این چی؟ برای اینکه آفتاب نخوریم. یکی از دوستان میگفتم اصلا ما چرا هتل میریم؟ مگه این طلب سایه نیست؟ هتل چند ستاره رفتیم، ایرکاندیشن داره، اون اشکال نداره زیر سقف و با اون همه رفاه هتل ها، ولی این چند ساعت تو اتوبوس نباید بشینیم. بنابراین یه مقدار این فرمولا به جایی که به اون شعائرش پیام ها توجه بشه، اینا دست و پاگیر شده و اصل ماجرا رو تحت شعاع خودش قرار داده و همه سعی و تلاش هم اینه که مبادا یه خدشه‌ای به اینها وارد بشه، یه جا کوتاهی بیاین کم بیاریم، اینا رو مثلا مطابق اون فرمولی که گفتن انجام ندیم. پیام ها رفته کنار، خب بعد میریم طواف میکنیم. طواف هم پیام داره برای خودش و این از 7 بار چرخیدن که چی؟ ولی توصیه میشه این زاویه شونه راستتون رو سعی کنید دونه چپ رو ببخشید، این زاویه نمیاد چند درجه بیشتر نباشه کمتر نباشه، توجهات اون زوایاست، گردش ها بین نمیدونم این بره تا اونجا، این دایره رو بازتنه. حالا انقدر جمعیت زیاد شده که 3 طبقه آدم داره میچرخه، رو پشت بونم آدم ها دارن میچرخن. این چیزای فقهی هم که گفتن همه در نوردیده شده. صفا و مرداش هم که همینطور، در واقع تلاش اینه که این مسیر رو طی کنه. یه جا هم چراغای سبز گذاشتن، همه باید بدون اونجا رو. حالا چرا میگن هروله کردن؟ کسی هم نمیپرسه که برای چی. 2 رکعت هم نماز پشت یه جایی رسید برانزی مجسمه درست کرده، میگن که 2 رکعت پشت اینجا بخون. چرا؟ اینجا مقام ابراهیمه. یعنی چی مقام ابراهیمه؟ اینجا ابراهیم بایستاده خونه رو ساخته. بابا اینجا که 20 متر با خونه فاصله داره، سنگای به این بزرگی رو ابراهیم چطور برداشته خونه رو ساخته؟ تازه بنا دور خونه میگرده. یا نمیدونیم دیگه، اینجا میگن جاپای ابراهیمه. ابراهیم دایناسور که نبوده که جاش رو سنگ بمونه، تازه مونده باشه همه جا مونده. آن نمیدونیم دیگه، این عادت دیگه، این مقام ابراهیم. قرآن هم گفته که در مقام ابراهیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلم. خیلی اصل نهم هم که باید حرکت کنیم بریم وقوف در عرفات، صحرای عرفات. همه میریم در صحرای عرفات و برای اینکه دیرم نشه از شب قبلش یا صبحش را میفتن اونجا، هم چادر زدن میمونن مردم و خب شب که میشه غروب میشه حرکت کنیم دست جمعی بریم صحرای مشعر الحرام. قرآن گفته وقوف در مشعر الحرام، یه مسافتیست که شاید 1 ساعت بشه پای پیاده رفت، ولی جاتون خالی نباشه. ما 7 ساعت و نیم در اتوبوس با اتوبوس رفتیم این مسیر رو، که فقط 2 ساعت و نیمش طول کشید از پارکینگ لات بزنیم بیرون. تو این شلوغی که کسی هم به کسی رحم نمی‌کنه، اتوبوس ما عقب عقب باید می‌زد، کسی که راه نمیده که این پهلو این بر اون بر. دود و دعوا و جنگ اعصاب و بعد هم همش تو توقف، همه این ماشین به اون ماشین بزنه، آینه این بشکنه، پشت این بزنه، همه دعوا و داغون و خسته و اینا. ساعت 3 و 4 شب بود رسیدیم مشعل الحرام، ولی یه ساعت دیگه بیشتر وقت نیست دادم اونجا بمونه دیگه، با اون حالت خستگی، اونم زباله و آشغال و کثافت ریخته، جایی هم نیست. تازه وقتی هم که اونجا رسیدیم با کتککاری و بوکس بازی، در واقع پلیس نمیذاشت و مأمور ماشین ما با کتککاری و خلاصه چند تا مشت و چک و لگدم نثارشون شد و با زور، در واقع در حج که نباید جدال باشه، به هر حال جام نبود که کجا آدم بشینه، یه جایی جا بذاره که کثیف نباشه، آلوده نباشه. پلوش هم البته سرویس توالتایی که صف کشیدن مردم، اونم چه داستانی که قابل گفتن نیست. از نالایقی خادمین الحرمین الشریفین، اونایی که خودشونو خادم این دوتا حرم شریف میدونن، مدینه و مکه، به اون بی‌لیاقتی و بی فرهنگی و جهالت اینا که نمیتونن این مشکل رو حل کنن که این جمعیت، انقدر جمعیت مشخص، در این ساعتهای معین میخوان نقل انتقال پیدا کنن، از اینجا بیان اونجا، بعد بلندشن بیان اینجا، بعد برن صحرای مونا. کاری نداره اینو ببینین با مترو، با مونورایل، با نمیدونم هر کوفته زهرماری هستش، حلش بکنید. به هر مشاوری با هر جای دنیا بدید، شما که رو گنج خوابیدین، مسئله حل شدنیه که انقدر تو کثافت نلولن مسلمان ها، تو این شلوغی، تو این ازدحام، جنگ اعصاب و دود، 7 ساعت و نیم آدم تو این ترافیک باشه که فقط دود بخوره، همم داغون، سرما خورده، مریض، سرفه، بلا استثنا همم مریض میشن. و بعدم بالاخره یه جوری جنازه رو برسون به منا و اون سنگایی هم که اونجا هست، 3 تا چیز بریم سنگ رو بزنیم، شیطان هم پشتیم دیگه. اینجوری سنگ هم گهگاه هم این برون برم میخوره، البته چشم پزشک هم اونجا ردیف پایستدن که سنگ هایی که تو سر چشم هم دیگه میخوره، با این همه خرجی هم که کردن، این ساختمان 3 طبقه ای رو دارن میسازن که این سنگ زدن ها در 3 طبقه بشه این ازدهان، ولی نتونستن اون مشکل اون سیرکولیشنش رو حل بکنن. یه دی زدن میخوان برگردن، یه دی هم میخوان بزنن، همه تو سر کله هم میزنن. آدم احساس میکنه صحنه قیامت هم هست، مواد زیر دست و پا بیفته اونجا مثل سالهای گذشته 300-400 نفری مرتب، کافیه که آدم فقط بیفته دیگه تمام شد، بلند شدن دیگه با ارحم الراحمین دیگه. به هر حال خوشحالیم که البته میریم اونجا و به های مناسک هم انجام میریم و پیروزی از شیطان هم زدیم و گوسفند هم که پولشو دادیم، همه پولا رو جمع کردم، قربانی هم شده دیگه. خب برگردیم دیگه، عنوان حاجی رو هم یدک میکشیم دیگه. یه سفری امام سجاد، یعنی یه نفر از حج اومده بود زمان امام سجاد، میرن دیدارش. حالا البته حج خیلی سریع شده دیگه، حالا مال ما که 3 هفته شد، بعضی هم از امریکا 1 هفته‌ای میرن، البته 20,000 دلار هم هست. با هواپیما بالا سر مسجد سجده احرام میبندن، نیت میکنن و تو طواف هم البته 7-8 نفر گارد جلوشون هست، خیلی مدرن از این طواف هم انجام میشه. البته هتل هیلتون هم هست و از همون پنجره رو باز میکنن به صف جماعت نماز هم میپیوندن از اون طبقات، زحمت هم نیست که بیان بیرونه. حالا اشکال هم نداره ها، بالاخره همینی که دل هوای اونجا رو داره باز خودش خیلیه. امام سجاد به دیدن اون میرن، تو اون روزگاری که حج خیلی سخت هم بوده، هر کسی میرفته، حالا تو این رنج راه و سختی ها دیدار هم داشته دیگه، ازش سوال میکنن خب اخوی اونجا که رفتی موقع که احرام رو میبستی تو این فکر بودی که این منیت ها رو پست و مقام و اینا رو گذاشتی کنار، با بقیه یکی شدی دیگه، از این به بعد خودتو بالاتر نمیدونی؟ و توضیح میدن نه اصلا ما تو این حرفا نبودیم، اون موقع که طواف بستی مثل پروانه دور شمع میخواستی بگردی، محورت، مرکزت تو زندگی فقط خداست، از لذات و از منیتات بیای بیرون، فقط خدا رو ببینی، محور زندگیت باشه. میگه والا این چیزا رو ما تو فکرش نبودیم. اون موقع که 20-30-40 تا سواله، هر چی میگن میگه والا اینا نمیدونم، کسی به ما این چیزا رو نگفته بود. یعنی در واقع مشاعر، شعائر رو دارن میگن که اینا هر کدوم چه معنا داشته. تو عرفات رفتی دنبال عرفان و شناخت بودی، اونجا میخواستی به شعور برسی، به اون مرحله منا، منا یعنی عشق، خواستی در عشق غوطه بر بشی، اون سنگی که زدی میخواستی به شیطان های نفست. همشون میگه والا نه با این حرفا نبوده. میگه خب حالا اگه امسال از این به بعد رفتی حج، سعی کن که بفهمی چی کار میکنی. یعنی از گذشتم این مطرح بوده. اینو ناصر خسرو به شعرم در آورده، خیلی زیبا، این در واقع سوال و جواب امام سجاد، و خیلی شعر قشنگ و وزینی، حتما ملاحظه فرمودین اون رو. به هر حال ما یه حج داریم، همین حج، حالا قسطیش هم میشه البته تو ایران معلومه قسطی هم میان، و بالاخره یه عنوانیست دیگه، حاج آقا، حاج خانم، آدم بالاخره میشه دیگه. خب از قدیم یه همچین مشکلی بوده، شکلگرایی و توجه به قالب این مناسک و مشاعر، که عرفای ذره همچین ناراحت بودن، یه مقداری در واقع براشون ثقیل بوده پذیرش چنین مراسمی. آدم میبینه که یک کم توجهی، یک نوع در واقع کم بها دادن به این مراسم حج در اشعار عرفانی ما وجود داره. حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. این اون دنبال خانه است، صاحب خانه رو در واقع نمی بینه. از معروفترین در واقع اشاراتی که به این مرحله شده مربوط به خود مولوی است، اون دیوان شمسه. یه ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. این در واقع با یک طنزه، با یک تحقیره. معشوق تو در خانه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته، شما در چه هوایید؟ کجا تو بادیه و دشت رفتید؟ معشوق خانه و دیوار به دیواره. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، اون که صورت نداره، شکل نداره، خدا که تو اون خونه نرفته. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. وجود خودت اینا باید تحقق پیدا کنه، خواجه خانه و خود خانه، خود کعبه خودتی، از خودت شروع بکن. در واقع 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید. مثل اینکه اون موقع مثل حالا رقابت بود که بعضی هر سال هی برن، فکر میکردن ثواب بیشتری جمع میکنن، این پوهنه رو هرچی بیشتر اینا، مثل اینکه ریوارد هایی سر جانب خدا بگیریم دیگه. آخر قیامت هم میگیم من 20 بار حج رفتم، که 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، 1 بار از این خانه بر این بام برایید. که بالاتر برو، رو سقف برو. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید. حالا همه تعریف میکنیم دیگه چی بود و مشعر الحرام چی بود. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. خب صاحب خونه چجوری بود؟ از خدا چی دریافت کردید؟ 1 دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید. معتقدی از باغ و بستان اومدی، هر کسی تو باغ میده دسته گل میاد دیگه. 1 گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. تو دریای خدا، تو بحر خدا غوطه بر شدی، هر کی غواصی میکنه میره بالاخره یه دور و مرجان و مرواریدی میاره، چی آوردی از اونجا؟ اما فرودگاه دعواست، دعوا سر آب اتوبوس شدن، دعوا نمیدونم پشت اون کانتر برای پاسپورت دادن ها، اصلا تو خود مراسم داریم دعوا میکنیم. وقتی که شکل فقط باشه، آموزشی پیدا نمیشه که دست گل آدم بیاره، در و مروارید استخراج کرده باشه. میگه با این همه آن رنج شما گنج شما باد. خب بالاخره زحمتی هم کشیده آدم، خرجی هم کرده، نومید نمیخواد بکنه. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پا پرده شمایید. این منیت هاست که این پرده ها رو گرفته. که برمیگردیم باز همون نزول خوری ها و همون مسائلی که هست و انبان حاج آقا هم هست رو میگه. اینی که میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، اون یه علامته. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. یه داستان دیگه ای مولوی تعریف میکنه، داستان در واقع با یزید بسطامی هست، اون عارف مشهور که میخواست بره حج یک سال. در بین راه به یه پیرمردی برخورد میکنه، یه پیرمرد بسیار پرتوت گوش پشتی که خمم شده و کورم هست چشمش، عیالوارم هست، زن و بچه فراوان، فقیر در دل صحرا. میگه کجا میری؟ میگه حج میرم. میگه چقدر پول داری؟ میگه 200 درهم نمیم نقره. میگه خب پر اینجا بذار دیگه. حالا میخواد شاید بگه که مثلا توجه به این فقرا و نیازمندان خودش این مکه رفتنه. حالا از زبان اون عارف کور پیر داره میگه. میگه گفت توفی کن بگردم 7 بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. حالا همینجور دور من بگرد. وان درم ها پیش من نه ای جواد، دان که حج کردی و حاصل شد مراد. عمره کردی، این مثل عمر حج عمره است دیگه، عمر باقی یافتی، صاف گشتی، بر صفا بشتافتی، مثل اینکه کوه صفا و مروه رفتی. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. درسته اینم خانه خداست میگن، ولی ساختن یک انسان اینکه خیلی مهمتر از خانه است، اینم دور نیست. بعد میگه که تا بکردان خانه را، از اون موقعی که خدا این خانه رو ساخته قرار داده، در وی نرفت، هیچ وقت خدا تو اون خونه نبوده. من در این خانه به جز آن حی نرفت، ولی این خانه هیچ وقت خالی از اون نبوده، اون خانه هیچ وقت خدا توش نبوده، این خانه هیچ وقت از اون حی قیوم خالی نبوده. حالا به این زبان داره میگه، ممکنه ظاهرش هم یه مقداری بدآموزی باشه، درویش پروری و مفخوری و حالا پولتون بده و حالا همینجا دور من بگرد و، ولی قطعاً چنین بعدی رو مولوی مورد نظرش نبوده. داره میخواد بگه که چرا غافلیم از یک نیازهای مبرمتر و احساس میکنیم استطاعت مالی داریم دیگه، باید بریم. استطاعت مالی تو چه شرایطی در واقع وقتی چنین نیازهایی هست همچنان هست؟ خب اینم در واقع یک اشاره‌ای در واقع به عرفان که خودش ید طولانی داره و خیلی میشه رفتید شعرا و عرفامون چی گفتن تو این زمینه ها. ولی خلاصش اینه که نشون میده اونا یه مقداری کم لطفی هم کردن، یه مقداری زیر سوال بردن اصل قضیه رو با رفتارهای توده مردم. اما قرآن دو نوع برخورد داره با حج، یکیش تضعیف حج، یکی تقویت حج، یکیش قالب شکنی حج، یکیش بزرگداشت و تحریم محتوای حج. خود مناسک حج مثل این لیوانه در واقع. در طول تاریخ این آب ثابت بوده، آب از اول آب بوده، حقیقتا مثل آب بیرنگ صافه، مثل رنگ خداست که هیچ رنگی نمیگیره. ولی این ظرف ها متغیر بوده، ظرف های گلی بوده، سفالی بوده، در قرن های بیشتر پیشتر، هزاره های بیشتر چودنی شده، سفالی شده، آهنی شده، آلومینیوم شده، ظرف چینی شده، شیشه ای شده، حالا شده یه بار مصرف و انبا و اقسام دیگه هم در آینده ممکنه پیش بیاد. این ظرف و این لیوان از خودش اصالتی نداره، هیچه، میشه شکست انداختش دور. این وسیله است که این محتوا رو ما بتونیم مصرف کنیم، این آب رو بتونیم بخوریم. این آب هم بدون اون ظرف به دهان ما نمیرسه، پس این ضعف لازمه، بایدم اهمیت بهش داد، تمیز نگهش داشت، در جهت تکمیلش تلاش کرد. ولی فراموش نباید کرد که این ظرفه، این خودش اصالت نداره. کعبه سنگ ده ها بارم خراب شده، از بین رفته. آخرینش 1999 این که الان ساختن 7-8 سال ساختن، سنگاشون ریختن دور چه بسا. اون حجرالاسودی که اونجاست، پدر همدیگر در میاریم له میکنیم آدم ها رو که بریم ببوسیمش، پیغمبر با شطور دور اون خانه طواف میکرد، در وقت میرسید با یه چوب به تقریم اون حجرالاسود میزد. حالا ما تلاش میکنیم بریم جلو، صد نفرم له بکنیم که کلمونو بکنیم اون تو ببوسیم اون سنگو، این دیگه امضای بهشت دیگه. قرآن از یک طرف داره این ظرف رو میشکنه که این ظرف رو بلش کن، این که اهمیت نداره. میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، دو تا مثال میزنه، دو تا چیزی که برای ما خیلی مهمه. آیا شما آب دادن به حاجیای تشنه لب رو، چه چیزی مهمتر از این که نه حالا که آب سرد کن و همه چی هستش، دوران گذشته هزاره های پیش یا 1400 سال پیش، عربستان داغ تفتیده استوایی که اصلا آب پیدا نمیشد، تا 50 سال پیشش هم آب نبود. حالا اون آب زمزم و مردم فکر میکنن از اول این آب بوده، آب این 99% آب جای دیگه است دارن میارن وقفکنه، آب زمزم که به اندازه یه بنده انگشتم نیست. هم خوشحالن این آب سوغاتی میبرن، به خصوص اندونزیا و اینا، آب از شهرهای دیگه است دارن اونجا میارن، این همه آب داره مصرف میشه، آبی نبوده اونجا. آدم پیش خودش فکر میکنه که من اگه برم آبی به این حاجی تشنه لب بدم، خدا دیگه چی میخواد از من؟ این بزرگترین ثوابه، خدا خیلی از من راضی خواهد شد. اصلا نه، من برم خونه رو بسازم، من پول دارم میتونم برم تعمیر بکنم، بسازم یه طبقه اضافه بکنم. میگه آیا آب دادن به حاجی ها و ساختن خانه رو، و جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، اصلا امارت اونجا رو، که من آمن بالله و لیوم الاخر و جاهد فی سبیله لا یستبون، فکر میکنی اینا مساویه با کسی که اهل ایمانه به خدا و آخرته و در راه خدا جهاد میکنه، تلاش میکنه، وقت میذاره، سرمایه میذاره، فداکاری میکنه؟ هرگز مساوی نیست. ما فکر میکنیم یه حج کردیم شاخ قول شکستیم. میگه اصلا ساختن این خانه کاری نیست، اهمیت نده پیش خدا، اصلا ساختن این کعبه، تمام این مجموعه رو بسازه همه، اینا که هدف نیست. اینجاست که داره ضرب شکنی میکنه، بابا ول کنید این ظواهر رو. از یه طرف داره اینو میگه دیگه. تو کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی هست، میگه وقتی مکه فتح شد، خب دیگه رژیم طاغوت رفته کنار دیگه، میگه حضرت علی از پیامبر خواستن که این افتخار کلیدداری و پردهداری کعبه رو به من بسپر. خیلی پست مهمه دیگه، کی در این کعبه رو میخواد باز کنه، کلیددار اونجاست، کی پردهدار کعبه است. ما الان کلی تلاش میکنیم بریم زیر ناودون طلا نماز بخونیم، فکر میکنیم زیر اون ناودون طلا حاجت میده، دست بمالیم به اینا. پیغمبر میگه نه، من برای تو کارهای مهمتر دارم. میرن همون طاغوتی‌ها رو خبرش میکنن، همونی که در دوران ابو سفیان و اینها کلید دار و پرده دار بود، بیا برو ادامه بده به کارت، چند نسل تو خاندان اون بود دیگه. اینا که کار نیست، اینا که اهمیت نداره، اینا که پیش خدا پست و مقامی نیست. پیغمبر چه پست و مقامی برای حضرت علی در نظر داشته؟ صبر و شهادت و درد و رنج و گرفتاری ها، جهاد فی سبیل الله. پس اصلا یه چیزای دیگه پیش خدا، محتوا چیز دیگه است. از یه طرف قرآن داره این ذهنیت ما رو میشکنه که بابا ول کن اینقدر به ظواهر چسبیدین، فکر میکنین که اینا چیزیه. از یه طرف دیگه همین ظواهر رو بزرگ میکنه. ولی ما باید یادمون این ظواهر موقعی بزرگ میکنه که بدون این لیوان این آب رو نمیتونی بخوری، باید این لیوان باشه. یعنی در قالب این مناسک، در قالب این ریچوال هاست که یه ملت میتونن هماهنگ بشن. خود این ریچوال ها معنی نداره، نمیشن معنی داشته باشه. شما کدوم سخن رو میتونید بگید، کدوم نوشته رو میتونید شما از خودتون باقی بذارید که همه مردم دنیا در قرنها و هزارها از اون بفهمن استفاده کنن؟ هر حرفی کهنه میشه، هیچ چیزی باقی نمیتونه بمونه. اونجا آدمایی که میرن بی سواد با سواد، پروفسور دانشگاه هستش، زن مرد پیر جوونه، هزاران سال پیش رفتن، هزاران سال آینده میرن، با چه متنی بهشون بگیم اونجا برین این آداب و انجام بدین، معانی اینام ایناست، طواف میکنید این متن رو بخونید؟ این برای 10 سال دیگه کهنه میشه. چاره ای نیست که در قالب یه اشکالی انجام بشه که هر کسی از اون اشکال در هر دوره و نسل و عصری پیام خودشون رو بگیرن. بر حسب اینکه چقدر عقل ما قد میده، معانی عمیق‌تری میتونیم ازش بگیریم. بنابراین این شکله، این ظرف‌ها مونده که ما معانی طواف رو در حد درک خودمون بفهمیم یا بقیه مناسک رو در واقع. خب از یک طرف قرآن این مناسک رو هم ظرفش رو میشکنه و هم حالا به محتواش اهمیت میده. قرآن میگه حج برای چیه؟ جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. خداوند کعبه بیت الحرام را برای چی قرار داده؟ یک کلمه، قياما للناس، برای اینکه ناس، مردم قیام کنند. حالا ما از قیام اون معنای بیشتر سیاسیش رو فهمیدیم، قیام یعنی بلند شدن، مردم بلند شن. این یه اصطلاح زبان عربیه، میگه اقیم و صلات، روی کرده به خدا رو اقامه بدارید. اقیم الوزن، وزن یعنی عدالت، سنجش، ترازو، عدالت رو برپا بدارید. یعنی بی اهمیت، افتاده، رهاش نکنید. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، جهتگیریاتون رو بالا بیارید. عقیم و شهادت لله الی آخر. اصلا میگه پیامبران من برای قیام فرستادم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولان رو فرستادیم با این کتابهای روشن. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام کنند برای عدالت. حج در یک کلمه خلاصه میشه، قیام انسان، انسان بلند شه از افتادن، تنبلی، رخوت، بیحالی، بیمسئولیتی، بلند شد. خب یه تئوریه، چطوری بلند شیم؟ قرآن میگه برید حج بکنید، فیه آیاتون بینات، در حج آیات بسیار روشنی هست. حالا آدم میگه چیه؟ لابد طواف، سعی، عرفات، کنن. یکی بیشتر نیست، یکیه فقط. حج برید، فیه آیات بینات، مقام و ابراهیم. مقام ابراهیم همین. حالا عرض کردم یه چیز مجسمه برونزی درست که میگه مقام ابراهیم اینه، برو پشت اون دورکه نماز بخون، که حالا منقدر این گردش چیز اصلا اجازه نمیده کسی اونجا باشه. ما سعی کردیم دمتی اونجا باشیم بخونیم، سیل این چیز ما رو برد، همجوری بلند کرد روی سرها، همجوری چرخیدیم، اصلا امکان پذیر نیست. مقام از همون قیام میاد، مکان و زمان قیام، وسیله قیام. برو حج قیام ابراهیم رو ببین. یا میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برید حج چیکار کنید؟ برید اتخاذ بکنید، بگیرید. اخذ کردن یعنی جدی گرفتن. چی بگیریم؟ از مقام ابراهیم برو یه چیزی بگیر، مصلایی بگیر. مصلا که نگفته نماز بخوانید، نگفته صلات بخوان، اقرا و صلات، نمیدونم اقیم و صلات، نمیدونم پشت مقام ابراهیم، نه، برید از اون مقام ابراهیم مسلایی بگیم، مسلات یعنی روی کرده به خدا، مسلایی یعنی وسیله روی کرده به خدا. مثل اینکه بگیم برو تو این دانشگاه یه درسی، برو تو اون کتابخونه یه کتابی بردار که آدم بشی، برو تو اون گلستان یه شاخه گلی بچین، برو تو اون جواهر فروشی یه جواهری انتخاب بکن، برو تو اون عطر فروشی یه عطری انتخاب کن، برو حج از مقام ابراهیم یه دستگیره روی کرده به خدا بگیر. جای دیگه قرآن هم مقام به همین معنی اومده. حضرت شعیب هم به مخالفینش مشرکین میگه ان کان مقامی و تذکیری به آیات ان کان کبر علیک، اگه این مقام من برای شما خیلی غیر قابل تحمله، هر کاری دلتون بخواد بکنید، من به او توکل کردم. مقام من نیست، پست مقام که نداشته حضرت شعیب، یعنی این قیام من برای توحید برای خدا اگه تحملش نمیکنید، هر کاری دلتون بخواد بکنید دیگه. اصلا حج چیزی جز مقام ابراهیم نیست. شریعتی هم همینو میگه، میگه حج یه نمایشنامه است، هر مسلمونی یک بار در عمرش باید بره نقش ابراهیم رو بازی بکنه، تقلید دیگه، یه نمایشنامه است، این تلقینه به خودش میشه. چقدرم زیبا میگه که بابا اون اسماعیلش رو قربانی کرد، تو برو ببین اسماعیل چیه تو زندگی، چیه که دست و بالتو بسته. قرآن هم در آیات متعددی، اولا نام ابراهیم 69 بار تو قرآن اومده، در حدود 25 سوره اومده، بیش از همه تو قرآن نام حضرت موسی اومده 136 بار، البته در رابطه با رسالت اجتماعیش قوم بنی اسرائیل، نقش اجتماعی و تجربه اولین امت موحد تاریخ، در واقع نقش موسی تحت شعاع تجربه بنی اسرائیله، ولی ابراهیم مأمور هیچ قومی نبود، پیامبر هیچ قومی نبود، ابراهیم فراتاریخی بود، مأمور هیچ قومی نبوده، از قبلش هم پیغمبر نبوده، ابراهیم پیغمبر شد. یه بار توی یک جلسات گفتم، مرحوم پدر میگفتن موسی خدا ساخته است، عیسی خدا خواسته، ابراهیم خود ساخته. قرآن راجع به موسی میگه واصطنعتک لنفسی، من تو رو اینجوری ساختم برای این مأموریت. عیسی رو میگه خدا اینجوری خواسته، مشیت خداست. ولی ابراهیم مدتی رفته تو ستاره پرستی، تو ماه پرستی، تو خورشید پرستی، انقدر این اسما و ایدئولوژی ها و این حرفا رو رفته با منطق و فکر، فقط قرآن میگه یه رشدی بهش داده بودیم، آتینا رشد هم انقدر آدم فهمیده ای بود، با شعور بود، استدلال میکرد، برهان داشت. فرازمانی این در واقع خارج از این کاتگوری آمده، سازنده آینده است در واقع. اسلام ما دعای اونه، او آینده ساز بشریت در واقع بود. اصلا به ما مسلمونا قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، دین شما آیین پدرتون ابراهیمه، هو سماکم المسلمین، او نام مسلمون رو شما گذاشته از اون موقع. به پیامبر ما هم وحی کرده، ثم اوحینا الیک، ما به تو وحی میکنیم به پیامبر اسلام، ان تبع ملت ابراهیم، تو پیرو به ملت ابراهیم باش، برن که حنیفن، حنیف بود، حنیف یعنی حقگرای خالص، مسلمن با تمام وجود تسلیم حقیقت بود، ولم یکن من المشرکین، هرگز هیچ انگیزه و عامل غیر خدایی در درونش نبود. کلمه حنیف 12 بار تو قرآن اومده، 10 بارش درباره ابراهیمه. ملت، ملت نه به معنی مردمی که توی اجازه زندگی میکنه، ملت در قرآن یعنی آیین، آیین زندگی. 10 بار تو قرآن اومده، 9 بارش راجع به ابراهیمه، ملت ابراهیم، ملت ابراهیم، ملت ابراهیم. هرگز گفته نشده ملت موسی، ملت عیسی، ملت نوح، ملت محمد. این کلمه ملت با نام هیچ پیامبری ترکیب نشده مگر ابراهیم. او یه آیینی رو در جهان پایه گذاشت. به پیامبران دیگه گفته میشه همه تو این خط برید. اول کسی بود که به امامت رسید. همه امتحانا رو گذاشت، تو همه چیز نمره 20 گرفت. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، پروردگار با همه درس ها امتحانش کرد، فاتمهن، همه رو تمام کرد، گفت انی جاعلک فی الناس اماما، حالا میتونی رول مدل برای بشریت بشی. ابراهیم الگوی انسان کامل قرآنه، در هر سوره‌ای که مطرح شده نمونه و اسوه و الگوی محور اون سوره است. خداوند مثل ریختگرا که میریزن توی قالبی ذوب میکنن یه فلزی رو، این آدم نخبه رو ذوب کرده تو قالب این ظرفا گذاشته، تحویل ما داده که در حد درک و فهم اون بشناسیمش. اصلا حج چیزی جز ابراهیم شناسی نیست که در قالب یه آدم، همه اون کارا که تو حج داریم انجام میدیم کارای ابراهیمه، از رفتن عرفاتش، رسیدن به عرفان او، از مشعرش، درک شعور اون که خواب دیده بود که فرزندش رو قربانی میکنه، چه مراحلی رو طی کرد در مبارزه در درون خودش تا آماده شد برای این قربانی. همه این مراحل، سعی صفا و مروه، اون کار هاجری است که در کوه صفا و مروه میدوید برای نجات اون اسماعیل تشنش، همه اینها معانی داره. البته خدا رحمت کنه زنده یاد دکتر شریعتی رو که به زیباترین وجه در کتاب حجش اینا رو بیان کرده، این نمودارها رو برای ما روشن کرده. در حال ما هم وقتی که به حج میریم، من کوتاه کنم سخن رو گرچه دنبالی بحث همچنان مونده، وقتی که در حج میریم داریم به خدا جواب دعوتش رو میدیم. خداوند وقتی که این خانه رو به ابراهیم میگه بساز و آب و جارو کن، تمیز کن، میگه حالا اعلام بکن، کارت دعوت بفرست و عزم فلناس در بشریت اعلام بکن که پای پیاده از اقصا نقاط دنیا خواهند آمد. خب حالا ما میریم حج، میخوایم بگیم آمدم دیگه، خدایا نیست، لبیک، لبیک یعنی آمدم، چشم، جواب مثبت به این کارت دعوت که میاییم در فلان روز. خب خدا گفته پای پیاده یا با شتران لاغر از دورترین نقاط عالم خواهند آمد. یکی دوستان میگفتن خب ما باید قاعدتا میگفتیم که بله خدایا، ما اومدیم با جنب و جت، اومدیم از اون برای کره زمین، آمدیم درست با 12 ساعت اختلاف، ولی همه اونجا یه حرف میزنن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد یا ان الحمد یک و نعمت دو، لک فقط مال تو این دوتا، بل ملک این سومی. یعنی سه چیز میگیم آمدیم. خدا میگه چجوری آمدی؟ با چه دستاوردی؟ با چه سقف فکری، با چه درک و فهمی، با چه دلی آمدی؟ خدایا آمدم با اعتراف این که حمد فقط از آن توست، نعمت فقط از آن توست، ملک فقط از آن توست و هیچ شریکی هم نداری. اینا اعتراف میکنیم. ولی وقتی که رمی جمراتو کردیم که در اوج مبارزه با ابلیس و شیطانه، که همون کاری که ابراهیم مقابله داره میکنه با این رؤیایی که داشته که بچهش رو قربانی میکنه، هی شیطان میگه نه خواب پراکنده پریشان دیدی، ممکن نیست، فلان، خاکایی رو بر میدارم جو پرت میکنه، مثل این که مبارزه با درون خودش ما هم داریم، به اون وسوسه های درونمون سنگ میزنیم. اونجا فقط خداست دیگه. حالا تو این سفر ما رمی جمرات که تمام شد، اون چیزی که آغاز شد ذکر مصیبت بود، یک روزه طولانی اونجا خونده شد، جاتون خالی، چه اشکی ریختن کاروانیان ما از همین روزهایی که تو ایران هم میخونن ذکر مصیبت ها. یعنی هنوز برگشتیم خدا رو در بندگانش میبینیم. ذکر مصیبت چون گریه میاره، دوست هم داریم که گریه بگیریم دیگه، نیست؟ اصلا توحید میره کنار. چیزی که اصلا اونجا گفته نمیشه ابراهیمه، قیام انسانه، مقام ابراهیمه، غایب غایب. یه سری عادتهایی که داریم، مردم چجوری حال میکنن، گریه میکنن، چیا بگیم، نه که تقصیر کسان خاص باشه، جهل عمومی ماست به این مطالب، دوری ماست از قرآن. حتی یه خانومی که از امریکا آمده، همه کاروان ما که از امریکا آمده بودن 180 نفر، حالا تو دو سه نصف شب که رفته طواف خسته تا 8 صبح کوفته، این مساحت طولانی که طواف رو که نمیشه نزدیک کرد، با این خستگی ساعت 8 صبح اومده طواف کرده، سعی کرده، همه کار کرده، آمده از جناب آقا روحانی کاروان ببخشید من اون دو رکعت نمازی که خوندم، سجده که میکردم رو دستم رو ناخونم سرمو گذاشتم، این اشکال نداره. گفت تمام اعمالت باطل شد. اونم دو مرتبه گریه و زاری، دو سه هم دلشون سوخ، اونم راه افتادن برن که شاید 30 سال تو امریکا است. وقتی که آدم ها اینجوری نیازمند خودشون رو نشون میدن به فتوای بابا، اونجا که سنگ هر جا، اصلا سجده یعنی چی اصلا؟ اینی که کوه و دشت و ماه و خورشید و ستاره خدا رو سجده میکنن چیکار میکنن؟ رو تربت کربلا ماه و خورشید دارن سجده میکنن؟ میگه ولی الله یسجد و ما فی السماوات و الارض، یا من فی السماوات و الارض، همه جهان اصلا دارن خدا رو سجده میکنن، چند بار تو قرآن گفته، چیکار دارن میکنن؟ یعنی این بیفرهنگی ماست در واقع، که خودمونو به این شکلها بستیم و این مشکلات رو به بار آوردیم. هفته پیش که قدیر بود تو اینترنت برام یه تبریک مفصلی مال ایران بود که این چیز کرده بودن، فوروارد کرده بودن. اولش این شعر نوشته بود: آنان که علی را نمیدونم چه خدا دارند، کفرش به کنار عجب خدایی دارند. اینم عید قدیرمون، اونایی که علی رو به خدایی گرفتن، حالا ولش کن که کفر این کار، عجب خدایی دارند. کسی هم حرف بزنه میگه آقا این حرف رو وهابی ها میزنه، این حرف های سنی ها. اصلا هر چیزی جز شستن اینها نیست، پاک کردن این ناخالصی ها. شرک آفت ایمانه، آفت میوه درخته، درد مؤمنین شرک، نه درد کافران و بیدین ها. پیامبر میگه شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیه. بارها اینو بهش استناد کرده. مورچه چقدر کوچیک و نادیدنیست، شب بخواد راه بره روی سنگ سیاه، در وجود مؤمن اینطوری راه پیدا میکنه. اونایی که عیسی رو هم به عرش اعلی رسوندن خدا کردن، که با مخالفت و دشمنی با مسیحیت و عیسی نبود، از قلوب در دین بود، زیاده روی در دین، انحراف در دین. اصلا هج چیزی جز توحید و مبارزه با شرک نیست، که ما همچنان قوطه‌بر در این رفتارهای شرک‌آمیز هستیم. به خاطر همین هم هست که میگن عید اضحی مهمترین اعیاد اسلامی است. دو تا عید داریم که خیلی مهمه، یکی فطره، مهم بودن اونو همه میفهمیم، چون بعد از یه ماه نخوردن و نیاشامیدن همه احساس میکنیم روز عیده. ولی عید قربان اهمیتش از عید فطر هم بیشتره، ولی ما نمیفهمیم چرا اهمیتش بیشتره. برای اینکه اگه سالی 1000 نفر برن حج، درست بفهمن توحید رو و برگردن، این آب گوارا و خالصی که به این برکه متوقف جامعه وارد میشه، این رو همیشه زندش دیگه، وگرنه این جامعه مثل آب لجن و راکت میمونه، قرنها میمونه. مگه بعد از اسلام هم زمان ابو سفیان و یزید مساجد زیاد ساخته نمیشد، مناره ها بلند نبود، مگه اذان نمیگفتن؟ ظاهر دین همه چی هست، ولی شرک‌آمیزه، فایده نداره. اینه که حج واقعی، حالا خیلی میگه چرا بل کن حج دیگه، نه، این حج ظاهری رو باید ولش کرد، ولی حج واقعی رو باید چسبید، که هیچ یک از عبادات کاملتر و جامعتر مثل حج نیست. همه عبادت ها در حج خلاصه شده، اگه حج درستی انجام بشه. انشالله که حالا ما که محروم بودیم و یک قلیلی، یک ذره ای از اون دریای کثیر دستاوردی بیشتر خودم عرض میکنم نداشتیم. انشالله که شما توفیق پیدا بکنید یه حج خالص ابراهیمی صرف نظر از تمام این اشکال توفیق پیدا بکنید، اون وقت اونجا و شما التماس دعا داریم. موفق باشید.
آره، شکرم.